عموم ملت و کارمندان، اعم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر رومانیت کاتولیک قرنها با المسند مخالفت کردم، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاج نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود برتن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
بتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر اهل بیاییم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدند، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی‌ها بودند، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه روایت تاریخ خوش آمدید. بنابر عهدی که با شما نازنینان بستیم، در این قرار ثابت شامگاه شبانگاهی تلاش میکنیم تا روایتی متفاوت از تاریخ بشکوه این سرزمین رو با شما عزیزان قسمت بکنیم. عهدمان برام بود که زوایای مختلف، کمتر دیده شده و یا نقاط تاریک این تاریخ عظیم تمدن و فرهنگ ایرانی رو با قالب نگاه کارشناسان و همچنین مهمانان خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، نوری متفاوت بتابانیم تا بتوانیم آن داشته ها رو با روایتی دیگر با شما عزیزان قسمت بکنیم. لطفاً امشب نیز با ما همراه باشید. بر اون عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند، خیلی کوتاه عرض میکنم برامون این است که از هزارهای دور تاریخ این سرزمین رو به گونه‌ای مورد کاوش قرار بدیم که هم خوشنشین و کامل‌جان متخصصان امر، تاریخ پژوهان، باستانشناسان، کسانی که دستی گرم در این سیر گذار تطور و تحول تاریخی دارن و همچنین علاقمندان به این سرزمین، به این آب، به این خاک و به این تاریخ پرمهر ایران زمین، بتوانیم داشته‌هایی ولو به قدر و سهم وسع زمان این برنامه از این خانه گسترده باهاتون قسمت بکنیم. مهمان عالی مقام و ثابتی داشته و داریم که افتخار همنشینی با این عزیز رو جناب دکتر منصور حمدالله زاده، دکترای تاریخ ایران باستان با تخصص دوره پیشاهخامنشی و همچنین مدرس محترم دانشگاه که شاید سکان اصلی هدایت بحث، برنامه‌ریزی و محورهای هر هفته رو با درایت خودشون تدوین و تنظیم می‌کنن و به فراخور بحث‌هایی که پاش رو به میان می‌آوری مهمانان عالی مقام دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته عزیز نازنین جناب دکتر مهرداد نوری، مدرس، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران پیش از اسلام رو از طریق خطوط ارتباطی افتخار همکلامی باهاشون رو داشتیم، بزرگواری که در آن گام نخست سعی کردیم ساختار اجتماعی و نقش روحانیون در دوران ماد رو باهاشون به میان بگذاریم. امشب تلاش میکنیم بعد از گذار 5 هفته تقریبا 1.5 ماه عبوری از مادها داشته باشیم تا بتونیم به دیگر سلسله های این تاریخ بشکوه برسیم. من اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم محضر جناب دکتر حمدالله‌زاده. بسیار خوش سعادتم بابت دیدار مجدد شما. شبتون به عشق و بهشت.
خیلی ممنونم. با درود و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، اخص برنامه روایت فرد و حضرت عالی جناب
روایت تاریخ
با... روایت تاریخ اشتباه گفتم،
فتح فرمودید.
بله، روایت تاریخ و حضرت عالی جناب خرمی، با افتخار در خدمتتون هستم.
عزیزید، قطعا این افتخار از آن ماست و خدمت تاریخ ما. همچنین عرض درود ادب و احترام من و جناب دکتر نوری بزرگوار پذیرا باشید. بسیار خوش سعادتیم بعد از اینکه میزبان صدای گرم شما هفته پیش بودیم، امروز به شکل حضوری افتخار همنشینی با شما رو هم داریم. نازل
سپاسگزارم. به نام یزدان نیکودهشت عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای حمدالله‌زاده عزیز، جناب آقای خرمی و دستاندرکاران بزرگوار برنامه روایت تاریخ و تمام مردم مهربان سرزمینم ایران.
کوتاه و فشرده عرض بکنم پیش از اون کسب اجازه میکنم از جناب دکتر نوری که ما بحث رو با جناب دکتر حمدالله‌زاده آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. آنچه که در 5 هفته گذشته با شما نازنینان قسمت کردیم، بعد از برنامه نخست که شاید فقط ورودی و معرفی نگاه ما بر حوزه تاریخ ایران بود، تمرکزمون رو بر ایران باستان و تاریخ اون استوار کردیم. درباره مادها، چگونگی تشکیل این حکومت صحبت کردیم، همچنین نقد و نظری داشتیم بر پادشاهان دوران ماد، روکرد و روایت دیگر که با شما عزیزان قسمت کردیم نگاهی بود بر محوریت نژاد آریایی، نحوه بازشناسی این نژاد، گونه مهاجرتشون، شکل سکنا گزیدنشون در فلات ایران. و خدمت شما عرض بکنم که در فصلی دیگر باز هم با روایت جناب دکتر حمدالله‌زاده و مهمانان عزیز دیگر، سرزمین های تحت حاکمیت ماد رو با رویکرد چه مبارزات، چه در حقیقت بخش مطالبات فرهنگی مورد مداقه قرار دادیم، ساختار اجتماعی، نقش روحانیون، معماری مادها، شاخصه های اون رو در فراز دیگر از این برنامه قسمت کردیم با حضور مهمانان عالی مقام. آنچه که هفته پیش برش تمرکز داشتیم 3 مؤلفه پایانی بود و امروز سعی میکنیم هم تکمله ای بر بحث‌های هفته پیش و هم رسیدن به یک بزنگاهی برای تاریخ ماد داشته باشیم. قبلا هم از زبان همه مهمانان بزرگوار عنوان شده که صحبت کردن درباره این تاریخ بشکوه، تاریخ سرزمینمون، شاید فقط تمرکز بر مادها خودش 1 سال برنامه رو شاید هم بیشتر اختصاص میده، اما چون نمتمون بر این است که مورد کاوش قرار بدیم تمامی این سیر تحول و تطور رو، در 6th برنامه که این برنامه باشه تلاش میکنیم تا بر حضورمون، نگرشمون، کاوشمون، مداقمون بر دوران مادها به یک نقطه از ساحل امن و معنا برسیم و انشالله از هفته آینده فصل جدیدی رو آغاز بکنیم. اما مطابق معمول جناب دکتر حمدالله زاده، دیگه شما خدا رو شکر با شیوه برنامه آشنا هستید، برای ورود بحث یک خلاصه ای از آنچه که تا هفته پیش عنوان شد رو از زبان شما بشنویم و بعد هم تمرکز خودمون رو با روایت شما درباره گستره مادها در غرب در حقیقت داشته باشیم. ام بفهمید قربان، تمام قد در خدمتم.
خیلی ممنونم. ما در مورد گستره مادها در گسترده ترین شرایط سیاسی خودش در هفته قبل صحبت کردیم که تا اواسط آناتولی و در واقع تا حدودای رود هالیس یا قزل ارماق، خب مادها رفتن مناطقی که هفته قبلم حالا یکیش رو توضیح دادیم، بقیهش رو نشد کردم امروز عرض میکنم که افتادش کاپادوکیه بود که
بله.
عرض کردم، بعد رسیدیم به کرکنیستاغ. کرکنیستاغ در واقع چند کیلومتری، مثلا زیر 10 کیلومتری با سمت شرقی در واقع سواحل این رود هالیس فاصله داره. خب به نظر این جنگ معروف 585 که گزارش هرودوت هم روشه و اون خورشید گرفتگی معروف که
بله
اونجا اتفاق افتاد، به نظر حالا باستانشناسان و همینطور محققین و در واقع تاریخ نگاران، چه تو بحث تحلیلی و چه تو بحث توصیفی که به استناد آثار و نهشته‌های باقی مونده از اون منطقه، کرکنیستاغ به نظر همون جاییه که این جنگ اتفاق افتاده در واقع، و در واقع الان آناتولی مرکزی محسوب میشه. آناتولی هم منظورمون ترکیه، کشور ترکیه الان
امروزی
که
بله
امروزی در واقع هست. از کرکنیستاغ آثاری بر در واقع بر جای مونده که اون باستانشناسا از جمله آقای سامرز اینا اعتقاد دارن که معماری ماد اونجا مشاهده شده.
درست.
از جمله شاخصه های معماری ماد، همچنان که در جلسات قبل هم صحبتش شد و آقای دکتر ملازاده هم اشاره کردن به عنوان باستانشناس، این تالارهای چند ستونه یا ستوندار به اصطلاح که این خیلی اعتقاد دارن که همین سنت معماری در هخامنشی هم ادامه داشته
بله.
در واقع البته خب به بالندگی خودش رسیده و در حکومت‌ها و سایر دوره‌های بعدی خودش رو نشون میده. بنابراین ما میتونیم غربی ترین گستره حکومتی ماد رو در آناتولی مرکزی و در واقع غربی ترین جای آناتولی شرقی که همون رود هالیس باشه نشان گذاری کنیم. من چند تا به اصطلاح مناطق مهمی که مادها بنا به گزارش‌های باستانشناسی و آثاری که از اونجا در اومده که حاکی از حضور فرهنگ مادی هست اشاره میکنم. یک یادآوری هم بکنم که بحث فرهنگ رو ما از نهشته ها و آثاری که توی باستانشناسی و کاوش ها به دست اومده، از جمله مهمترینش سفال های معروفه که مربوط به دوره مات هست، مخاطبین محترم بتونن تصور بکنن، یه شاخصترین اینها یه حالت کوزه مانندی رو در نظر بگیریم که با دهان گشاد و با دو تا دسته
بله،
چپ و راستی، این مخصوص دوره مات هست که این ضمن این که در گستره آناتولی شرقی به دست اومده، ضمناً در سایت های داخل کشورمون از جمله نوشیجان تپه یا سیلک کاشان و در اکثر جاهایی که ماتها حضور داشتن این نوع سفال دیده شده. بنابراین ما چاره نداریم که از شاخصه های فرهنگی که میتونه سفال هم جز اون باشد برسیم به حضور ماتها در اون منطقه. از جمله به اصطلاح مناطقی که میتونیم باز دوباره در آناتولی نام ببریم، اطراف شهر وان و دریاچه وان محوطه هست به نام آیانیس. از این آیانیس ضمن این که این سفال ها رو عرض کردم که به دست اومده، شاخصتر از اون هم سر پیکان هایی رو به دست اومده که این پیکان ها عموم باستانشناس ها معتقدن که این مربوط به ماد هست، ضمن این که میتواند مربوط به سکاها هم
باشد.
بله. که تو بحث ورود آریایی ها یا ورود نژاد هندو ایرانی به فلات ایران، اونجا عرض کردیم که در واقع سکاها میشه گفت که آخرین تیره‌ای از این هندو اروپایی ها یا هندو ایرانی بودن که به اصطلاح وارد شدن و در واقع جز اقوام ماتها محسوب می شدن و در این سکاها بعدها جذب ارتش یا اقوام مات شدن و تبدیل به نهایتاً تو بحث امروز هم عرض خواهم کرد اتحاد رو که به دست در واقع موجب ایجاد اتحاد شدن که بعد نهایتاً آشور رو. بنابراین یکی از محوطه هایی که در واقع میتونیم اشاره کنیم اطراف شهر وان و در واقع آیانیس اسمشه. دوباره یکی دیگه از ببینید دریاچه وان اطرافش حالا با فاصله های چند کیلومتر شهرها و نقاط مختلفی سایت های مختلفی وجود داره. بله. که مورد کاوش قرار گرفته. اونها اورارتون نشین بودن و این که من عرض میکنم مثلا آیانیس تحت اختیار اورارتو بوده، بعد از در واقع دوران پسا اورارتویی ماتا حضور دارن، یعنی این سایت ها نشانگر اینه که اورارتو توسط ماتها در واقع از بین رفته برنا به اون آثاری که اونجا وجود داره پس از اورارتو. یکی دیگه از این به اصطلاح سایت ها، منظورم منطقه یا شهر به تعبیر اون زمان بگیم، توپراخ قلعه هست. توپراخ قلعه هم در واقع نزدیک دریاچه وان هست و یه پایتختی اورارتو یا داشتن به نام توشپا و این نزدیک توشپا هست. درست. یعنی در واقع ماتا تا قلب خود پایتخت سیاسی خود اورارتو ها هم اونجا از جمله سفال ها رو که عرض کردم و همینطور اون سر پیکان و نیزه ها و ابزارالات جنگی که مختص مات ها و سکه ها هست اونجا دیده شده و با این تعبیر که در واقع این مناطق رو توسط مات و سکه ها سقوط کرده، جایی مثل توپراخ کرده. یکی دیگه از پایگاه‌های مهم اورارتو که بعد به تسخیر همین ماتها و سکاها در اومده، این نزدیک شهر ایروان که الان پایتخت کشور ارمنستان الان هست به نام کارمیر بلور، و این کارمیر بلور یه رودی کنار این ایروان هست به نام رود هرازدان. این کارمیر بلور داستان جالبی هم داره. ظاهرا شاهزاده نشین، ما یه استعاره به تاریخ تقویم معاصر ما میکنیم که در دوره قاجار خب مستظرید که تبریز ولیت نشین بود.
بله.
این توشبا تقریبا یعنی شرایطی برای اورارتوها داشت و سقوط این توشبا توسط ماتها و در واقع سکاها نقطه عطفی در تاریخ اورارتو و تاریخ بعد از اورارتو که نهایتاً منجر به استقرار ماتها میشوند. که عرض کردم اینم در خاک الان ارمنستان، کشور ارمنستان نزدیک 5 کیلومتری جنوب غربی شهر ایروان الان هست. از مناطق مختلف بگذاریم، یک شهر در داخل جغرافیای سیاسی الان ایرانمون هست که به تعبیر سازندش شهر کوچک در واقع روسا. این شهر کوچک روسا نام قلعه و شهریه که الان به اصطلاح آثارش در شمال دریچه ارومیه در واقع در غرب شهر قرزیاتین یه روسایی هست به نام بستام. مخاطبین محترم با بستام شرق ایران اشتباه نگیرن، در واقع این روستایی به نام بستام که از اونجا نوشته اورارتویی هم به دست اومده که توسط روسای دوم از شاهان قرن هفتم قبل از میلاد اونجا رو ساخته. البته باستانشناسان اعتقاد دارن که اونها سطح اون شهر یا همون قلعه در واقع اون روستاه صدها سال قبل توش ساکن بودن، ولی در قرن هفته قبل از میلاد قلعه ساخته شده، انگاری اونجا حالت نظامی پیدا کرده و وظیفه اون قلعه هم در حفاظت از مرزهای جنوب شرقی اورارتو رو داشته. و یه بحثی هم بد نیست اینجا اشاره کنم که جنوب اورارتو که میخورده به کوهستان صخره‌ای در واقع جنوب آناتولی به قدری صعب العبور بوده که در جنوب اورارتو در واقع بگیم که شمال بین النهرین یا الان کردستان عراق بگیم، انقدر صخره و اون مسیر صعب العبور هست که اصلا نیازی به حفاظت زیادی نداشته. بله. بنابراین این قلعه بستام یه طورای تنها قلعه مهم جنوب و جنوب شرقی که ما آثارش رو در یعنی اون حمله سارگون دوم، حمله معروفش که در 714 قبل از میلاد حمله میکنه به اطراف و دور دریاچه ارومیه، و من در جلسات قبلم عرض کردم که اورارتو از اون لشکرکشی سارگون دوم دیگه اصطلاحا کمرش شکست و دیگه نتونست و از این فرصت مادها به خوبی تونستن استفاده کنن تا به حدی که حدود 50-60 سال دیگه عملا بساط اورارتو توسط مادها برچیده شد. در واقع حالا برسیم به مرکز فلات ایران، منطقه کاسپیان که کاسپین یا کاسپیها در واقع اقوامی بودن که در جنوب دریای مازندران الان، اون منطقه نیز تحت در اون گسترده ترین زمانی که مات ها حضور داشتن، اینجا هم آثاری از مات در پی کاوش ها و اون آثار فرهنگی اونجا نیز پیدا شده. منطقه است در شرق به نام باختر، بلخ و تخارستان که حتما مخاطبان یه تصویر ذهنی میکشن دیگه، از غرب غربی ترین جا که بگیم اواسط آناتولی شرقی داریم میایم تا به شرقی ترین که تخارستان، بلخ و جایی که الان افغانستان اونجا به اصطلاح
درسته هست. درسته.
در جنوب شرقی در واقع فلات ایران یه منطقه‌ای داریم به نام پاکتو که این پاکتو رو بعضی از مورخین در واقع مترادف با پشتون یعنی جایی که الان در جنوب افغانستان پشتون‌ها هستن، اینجا در آثار باستانی به نام پاکتو هست و اونجا هم تحت سیطره در واقع مادها بوده است. یه منطقه باز دوباره جنوبتر از اون پکتون داریم به نام ساگارتی یا زرنگیه ساگارتیه، و این تقریبا منطبق است با سیستانی که ما الان در داخل در واقع ایران و خودمون یه قسمتی در مشترک با پاکستان و همینطور یه قسمت کوچکی هم در واقع با افغانستان. این منطقه هم به نام ساگارتیه و زرنگیه آثاری از حضور مادها اونجا بوده است، و ری یا رگا هم منطقه معروفی بوده که در واقع این در قلب فلات ایران و همون ری خودمون که جنوب تهران هست. و همچنان در شمال شرقی منطقه هست به نام پارت یا خارزمی و سوغد و اری، در واقع اینها هم در منطقه‌ای که الان بیشتر ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان هستند. میخوام تصویری رو به مخاطبین نمایان کنم که این شرق و غرب و جنوب در واقع این ماد در گسترده ترین زمانی که قبل از این که هخامنشیان به وجود بیاد، این منطقه معروف به سیطره ماد بوده، و انشالله در مباحث بعدی هم بتونیم به بعضی از زوایای این منطقه هم برسیم.
حتما، بسیار بسیار سپاسگزارم به ویژه بابت تکمیل مباحثی که از هفته پیش در حوزه گستره مادها باقی مانده بود. انقدر تنوع داشت هفته پیش مباحث که ما دیگه نتوانستیم در حقیقت به خیلی از اینها بپردازیم. فکر میکنم تا اونجا که خاطرم هست دیگه روی آشوب ها باقی موندیم. از کاسبه به بعد که دوستان عزیز به زبان جناب دکتر حمدالله‌زاده شنیدیم، روایتی از همین گستره مادها بود از مباحثی که هفته پیش باقی مانده و تکمله‌ای که برای بحث امروز بوده. اما جناب دکتر نوری بزرگوار، با شما هم در شرایطی همراه بشیم که اگر احساس میکنید برای اینکه ذهن دوستان عزیز شنونده خاصه اونایی که هفته پیش هم با شما همراه بودن آشنا بشن، خیلی کوتاه نسبت به آنچه که هفته پیش فرمودی و بعد در حوزه تکمله بحث درباره دین و مذهب ماتا نقش روحانیون در حقیقت پیش بریم. الان برجسته‌ترین موضوعی که من از زبان شما و بعد البته جناب دکتر ملازاده برایش تاکید داشتن از هفته پیش خاطرم هست، کهن‌ترین سازه در حقیقت ستونی بود که مربوط به یک محل عبادتگاه، حالا اگه امروز بخوایم اسم اون رو ساده تر بگیم مثلا برای یک معبد در نظر بگیریم. اما در تکمیل این بحث
نوشی جان تپه
خدمت شما عرض کنم که در راستای تکمله بحث اگه صلاح میتونید از هفته گذشته مختصری بگید، اگر نه که ابتدای کلامتون امشب هر چی که هست با محوریت دین و مذهب ماتا و نقش روحانیت با شما فصل نخست رو آغاز خواهیم کرد. بفرمایید قربان.
خواهش میکنم. درود مجدد. همونطور که حضرت عالی فرمودید، در برنامه گذشته در رابطه با اوضاع دینی و اعتقادی مردم در دوره ماد بحثی صورت گرفت که البته به علت تراکم و حجم بسیار زیاد خیلی خلاصه‌وار به این موارد اشاره گردید. اما اگر بخوایم تخصصی تر توی این مبحث وارد بشیم، میتونم خدمتون عرض بکنم که آگاهی ما نسبت به دین ماتا و اعتقادات اونها بسیار بسیار اندکه، و این آگاهی ها بر اساس اسامی ماتا و یا منابع اصلی آشوری که یکی از مهمترین منابع ما در آشنایی با سلسله ماد هست، و همچنین برخی بناهای برجای مانده برای ما باقی مانده. یکی از مهمترین آثار همونطور که فرمودید و بهش اشاره شد، تپه است به نام تپه نوشیجان که به عنوان یک بنای آتشکده و محل عبادی مورد استفاده قرار می گرفت در حدود 60 کیلومتری جنوب همدان و در تقریبا 30 کیلومتری شهر ملایر. این بنا در 1967 میلادی توسط فردی به نام آقای دیوید استروناخ کشف شد و قدمتش در حدود 750 قبل از میلاد که با توجه به شواهد و آثار بر جای مانده به ما ثابت میکنه که این بنا یک سازه مذهبی و دینی بوده. از سایر اطلاعات دینی این دوره ما میتونیم از کتاب تواریخ از پدر تاریخ تحت عنوان هرودوت استفاده بکنیم که در بخشی از این کتاب اشاره شده مغها یا روحانیون قبیله مادی بودند، چون قبایل ماد متعدد بودند، یکی از این قبایل تحت عنوان قبیله مغ یا روحانیون وظیفه داشت